ساعت 10 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی را از سر گرفت. دولت مصر میگوید 278 تن در درگیری‌های روز چهارشنبه کشته شدند. و وزیر خارجه آمریکا خشونت چهارشنبه در مصر را ضربه جدی بر تلاش برای آشتی ملی خواند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز پنجشنبه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران را از سر گرفتند. در جلسات روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه صلاحیت 12 وزیر پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و ادامه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به امروز موکول شد. امروز قرار است همچنین صلاحیت وزرای علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نفت، نیرو و ورزش مورد بررسی قرار گیرد. بعد از پایان روند بررسی صلاحیت 18 وزیر معرفی شده از سوی رئیس جمهوری، مجلس درباره رأی اعتماد به آنها تصمیم گیری خواهد کرد. وزارت بهداشت مصر میگوید 278 نفر از جمله 43 نیروی امنیتی در درگیری‌های روز چهارشنبه این کشور کشته شدند. گروه اخوان المسلمین اما میگوید دست کم 2600 تن در این درگیری‌ها به قتل رسیدند و خبرگزاری رویترز شمار مجروحان را نیز 2000 نفر اعلام کرده است. درگیری‌های روز چهارشنبه بعد از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی مصر تلاش کردند تجمعات اعتراضی طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور در دو میدان قاهره را برچینند. جان کری وزیر خارجه آمریکا خشونت نیروهای امنیتی در جمع‌آوری تحصن‌های عامیان مرسی را ضربه جدی بر تلاش‌ها برای آشتی ملی در این کشور توصیف کرد. جان کری افزود که با وزیر خارجه مصر تلفنی صحبت کرده و معتقد است که هنوز راه برای حل سیاسی بحران مصر باز است، اگرچه اکنون وضع دشوارتر شده است. جان کری با ابراز تأسف از رویدادهای چهارشنبه مصر گفت که وضعیت اضطراری به محض امکان باید لغو و زمینه برگزاری انتخابات عمومی فراهم شود. در جریان حمله نیروهای امنیتی مصر به اردوگاه‌های طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور که صبح چهارشنبه در قاهره رخ داد، تعداد بسیاری کشته و زخمی شدند. در همین حال دولت مصر در این کشور به مدت یک ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. برای بررسی بیشتر تحولات مصر همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و نخست از او درباره علت تصمیم دولت موقت مصر برای برخورد نظامی با مخالفان پرسیده است. حبیب حسینی فرد:
چند هفته ارتش و دولت موقت این فکر رو میکردن که بالاخره نیرو و انرژی این مخالفا هواداره اخوان مسلمین تموم بشه یا اختلافات درشون بالا بگیره، جناح معتدلش شاید دست بالا رو پیدا بکنه و خود به خود این مقاومت بشکنه، ولی خب این واقعیت پیدا نکرد. به نظر میاد هم ادامه مقاومت اخوان مسلمین که حساب میکرد که ما ادامه بدیم ارتش خودش از هم میپاشه، اون انسجام درونی دولت و نمیتونن به ما حمله کنن، با این حسابا اخوان مسلمین مقاومت رو ادامه میداد و خب ارتش هم از اون بر روی همین فاکتورها در درون اخوان المسلمین حساب میکرد. به نظر میاد که هر دو رسیدن به اینجا که، یعنی ارتش به خصوص و دولت موقت، رسیدن به اینجا که باید به این وضعیت پایان بدن و امروز اون استراتژی حمله یکباره رو به کار گرفتن، گرچه خب استراتژی دیگه ای هم داشتن که گفت باید اول محاصرهشون بکنیم، آب رو ببندیم، اینها معلوم نیست نهایتا نتیجهش البته چه خواهد شد.
آقای حسینی فر، بر صورت مقامات سیاسی دولت موقت مصر و فرماندهان نظامی در رأس کار میدونن که تحولات این کشور به شدت از سوی کشورهای خارجی زیر نظره. حالا اقدامات قهرآمیز با این شدت و حدت که به کشته شدن صدها نفر منجر شده، میتونه با چراغ سبز برخی از کشورهای خارجی باشه که مشخصا مخالف اخوان المسلمین هستن؟
درصد اگر تا این حدش هم تصور نشده بوده، اون موافقت اولیه رو حتما داشته دولت مصر. ارتش بگذاریم که خب مقامات اتحادیه اروپا ظرف مدت‌های اخیر در مصر بودن، مقامات کنگره رو آقای اوباما فرستاده بود که میانجیگری بکنه و همه اینها ظاهرا به جایی نرسیده بود و به نظر نمیاد با همه احوال که ارتش مصر، دولت موقت، بدون حمایت ضمنی حداقل غرب وارد این اقدام شده باشند. اون تا در نظر بگیریم که هیچ وقت غرب به طور رسمی از این اقدام حمایت نکرد و نمیکنه و همچنان همین حمایتی که ضمنی شده در اگره، یعنی اینکه اگر وضع و جنگ مغلوبه بشه و بالا بگیرین وضعیت، اون موقع میشه گفت که دوباره به عنوان میانجی وارد عمل خواهند شد، با توجه به اینی که واقعیتش اینه که هیچ کدوم از دو طرف نمیتونه طرف دیگر رو به کلی نادیده بگیره و حذف بکنه.
حمله روز چهارشنبه و ادامه خشونت‌های پس از اون نقطه عطفی خواهد بود در تحولات مصر. از زمان کنار رفتن حسنی مبارک از قدرت، روند سیاسی مصر رو چگونه پیش بینی می‌کنید؟ آیا احتمال بازگشت به میز مذاکرات بین دولت موقت و اخوان المسلمین وجود داره، یا اینکه گروه اخوان المسلمین صحنه سیاسی مصر رو ترک می‌کنه و فعالیت‌هاش زیرزمینی میشه و جنگ مسلحانه رو پیش می‌گیره؟
برمیگرده به اینکه این مقاومتی که الان جنگ و گریزی که ادامه داره چجوری پایان پیدا بکنه. خب ارتش اصولا اولش ظاهرن قرار نداشت که حالت فوق‌العاده اعلام بکنه، منتها به نظر میاد با این مقاومتی که امروز شده و وضعیت همچنان ادامه داره برای مدت یک ماه حالت فوق‌العاده میخوان اعلام بکنن که بتونن جمع کنن وضعیت رو. اینی که واقعا بتونن، خب یک وضعیت ایجاد میکنه که اون موقع میشه گفت که بعد اخوان المسلمین علی رغم اینکه شکاف در جامعه میمونه و میره زیر آتش و زیر خاکستر میشه، ولی خب رهبری اخوان المسلمین خصوص که خب حالا در زندان هم خواهند بود، بخش عمدهشون تصمیم گیری برشون سخت خواهد شد و طبیعتاً شاید بخشی از اخوان المسلمین در غیاب به خصوص این رهبران به رادیکالیسم رو بیاره و حرکت مسلحانه رو شروع بکنه. نه، ولی نمیشه گفت که این یک پدیده عمده‌ای بشه در درون اخوان المسلمین. با توجه به تجربه 80 ساله این حزب، پشتوانه تاریخی و تجربه‌ای که داره، نمیشه گفت که خشونت چیز عمده‌ای در درون حزب خواهد شد. ولی واقعیتش اینه که جامعه مصر جامعه شکافداری باقی خواهد موند. این شکاف چه ادامه پیدا کنه این وضعیتی که امروز هست و چه ارتش بتونه جمع بکنه ادامه پیدا میکنه بدون یک توافق ملی، سازش ملی و ادغام همه نیروهای سیاسی، زخمی که الان مصر برداشته و جراحتش خیلی هم بیشتر شده به نظر نمیاد به این سادگی قابل حل باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره وقایع مصر. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در بیانیه با ابراز نگرانی از تحولات مصر، چرا که کشتار مردم این کشور خان، محکوم کرد. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود اعلام کرده روند کنونی تحولات مصر امکان وقوع جنگ داخلی در این کشور را تقویت می‌کند و به گفته این بیانیه باعث سوء استفاده اسرائیل و گروه افراطی می‌شود. این بیانیه همچنین همه طرف‌های درگیر در مصر را دعوت به خویشتنداری و انجام گفتگوهای ملی و دموکراتیک کرده است. خبرگزاری ها از کشته شدن دو خبرنگار و یک تصویربردار در درگیری‌های خیابانی روز چهارشنبه مصر خبر می‌دهند. اسامی این ستن: میک دین 61 ساله تصویربردار شبکه خبری اسکای نیوز بریتانیا، حبیبه احمد عبدالعزیز خبرنگار 26 ساله گلف نیوز در امارات و احمد عبدالجواد خبرنگار روزنامه دولتی الاخبار مصر اعلام شده. خبرگزاری رویترز هم تاکید کرده است که اسما وجیه عکاس این خبرگزاری از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفته و زخمی شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز اعلام کرده است عکاس این خبرگزاری از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته و مجروح شده است. حازم ببلاوی نخست وزیر موقت و محمد ابراهیم وزیر کشور مصر در سخنانی در تلویزیون کشور با قدردانی از عملیات نیروهای امنیتی در پاکسازی تجمعات طرفداران مرسی از آنچه خویشتنداری این نیروها خواندند تمجید کرد. نخست وزیر مصر همچنین تاکید کرده که به نقشه راه تهیه شده از سوی ارتش برای برگزاری انتخابات در سال 2014 پایبند است. محافل اقتصادی تهران با بی‌صبری در انتظار اعلام نام رئیس کل تازه بانک مرکزی هستند. همکارم فهیمه خضرهیدری در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، به این موضوع پرداخته و نخست از اون می‌پرسد چرا با وجود اهمیت بانک مرکزی در زندگی اقتصادی کشور، نام سکاندار این نهاد بسیار مهم هنوز از سوی آقای روحانی اعلام نشده است. فریدون خاوند:
به نظر میرسه که حسن روحانی در نظر داره برگرده به دوره پیش از محمود احمدی نژاد، موقعی که تیم اقتصادی دولت سه قطب عمده داشت. قطب اول وزارت امور اقتصادی و دارایی که وزیر پیشنهادیش معرفی شده آقای طیب نیا که حکمش نیاز به رأی اعتماد مجلس داره. قطب دوم هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هست که در دوره آقای احمدی نژاد منحل شد، ولی همه شواهد نشون میده که قرار هست بازسازی بشه و مسئول بازسازی و سکانداری اون هم محول میشه به محمد باقر نوبخت. و اما قطب سوم دستگاه سیاست‌گذاری در دولت آقای روحانی بانک مرکزی خواهد بود که رئیس کل اون هنوز تعیین نشده. رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهوری و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهوری منصوب میشه. مجمع عمومی بانک مرکزی مرکب هست از شخص رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا که به تایید هیئت وزیران رسیده باشه. تا وقتی تکلیف وزیران پیشنهادی در مجلس روشن نشه، تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی غیر ممکن هست و شاید آقای روحانی منتظر است اول تکلیف وزیراش در مجلس تعیین بشه.
خب پس با این پیش بینی شما باید همچنان صبر کرد برای اینکه رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام بشه نامش. اما این صاحب این پست باید چه ویژگی هایی داشته باشه آقای خاوند؟
وضعیت ایدئال اون هست که رئیس کل بانک مرکزی دو ویژگی عمده داشته باشه. اول اینکه هم اقتصاددان باشه و هم صاحب تجربه در عرصه بانکداری. ویژگی دومش این است که باید برنامه‌اش هماهنگ باشه با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وگرنه تیم اقتصادی دولت دوچار پراکنده کاری میشه. وضعیت دوران آقای خاتمی تکرار میشه وقتی که اختلافای زیادی وجود داشت بین سکاندارهای این سه قطب و کار به کشمکش میکشید. احتمالاً آقای روحانی میخواد این وضعیت تکرار نشه.
آقای خاوند، خیلی از کشورهای جهان بانک مرکزی یک نهاد کاملا مستقل، یعنی استقلال داره. آیا در ایران هم با روندی که پیش رو هست فکر میکنید که این امر قابل تحقق باشه؟
ایران هم اگر بخواد اقتصادش سامان بگیره باید زمانی از یک بانک مرکزی مستقل برخوردار بشه، بانکی که مجری اوامر دولت نباشه و اونقدر اسکناس در بازار نریزه که پول ملی از ارزش بیفته، وضعیتی که امروز ما در کشور شاهدش هستیم. با این حال این هدف در شرایط ایران فعلا نمیتونه تامین بشه، ولی میشه انتظار داشت که دست کم بخشی از اقتدار و اعتبار بانک مرکزی دوباره به اون برگرده تا پول ملی کشور از این هم که هست خارتر نشه.
گفتگوی همکارم فهیمه خضرایدری بود با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی. پلیس ایران میگوید که بزرگترین باند تولید و توزیع تجهیزات ماهواره‌ای را روز سه‌شنبه منهدم کرده است. همچنین رئیس پلیس امنیت تهران میگوید که در سه سال گذشته 6200 خط تلفن که در ماهواره آگهی تجاری داده بودند مسدود شده است. برخورد با فروشندگان و دارندگان تجهیزات ماهواره‌ای قریب به دو دهه است که در ایران ادامه دارد و تاکنون تعداد بسیاری در این رابطه دستگیر و مجازات شدند. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
پلیس ایران میگوید که بزرگترین باند تولید و توزیع گیرنده‌های ماهواره‌ای را منهدم کرده. به گفته رئیس پلیس امنیت، تجهیزات و اموال کشف شده بیش از 2 میلیارد تومان ارزش دارند. ماموران پلیس امنیت اخلاقی روز سه‌شنبه یک کارگاه تولید دیش ماهواره در غرب استان تهران را شناسایی کردند. مسعود زاهدیان، رئیس پلیس امنیت اخلاقی، در نشست خبری روز چهارشنبه خود گفت که با انهدام بزرگترین باند قاچاق و توزیع تجهیزات گیرنده ماهواره‌ای، بیش از 16000 از انواع تجهیزات گیرنده ماهواره‌ای کشف شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، زاهدیان گفته است که این شبکه در تهران و 18 شهرستان فعالیت می‌کرد و مرتکب پولشویی و خارج کردن ارز از کشور هم شده است. به گفته پلیس، ماموران امنیت اخلاقی با انهدام این باند بزرگ تجهیزات ماهواره‌ای 7 عضو اصلی را در پایتخت و 100 تن از افراد مرتبط با آن را دستگیر کردند. اعضای این شبکه 2 سال در حال فعالیت بودند اما سابقه دار نبودند. رئیس پلیس امنیت همچنین در نشست خبری خود گفت پلیس محتوای برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای را نیز رصد می‌کند. او با اشاره به اینکه در 3 سال گذشته 6200 خط تلفن که در ماهواره آگهی داده بودند مسدود شد گفت با هر گونه ارائه آگهی تجاری به شبکه‌های ماهواره‌ای برخورد می‌شود. برخورد با فروشندگان و دارندگان تجهیزات ماهواره‌ای در چند سال اخیر و به دنبال افزایش شبکه‌های دیداری و شنیداری فارسی زبان افزایش یافته است. رادیو و تلویزیون در ایران دولتی بوده و تاکنون تلاش‌ها برای راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رسانه‌ای به سرانجام روشنی نرسیده است. بسیاری از مردم ایران مخاطب برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور هستند.
10:14:50 این بخش خبری رو با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید تا 15 دقیقه دیگه و سرخط خبرها.